يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط اجتهاد در قاضی و منوط بودن ترتب آثاری بر اجتهاد قاضی بود که از مرحوم صاحب جواهر قدس سره حکایت کردیم نفی این اشتراط رو. و قضاء مقلد رو مرحوم صاحب جواهر فرموده فی الجمله نافذه. بعد از آنی که از مرحوم نراقی در مسئله تفصیلی حکایت کردیم نسب مقلد رو ایشان کافی دونست بر نفوذ حکم مقلد به سه بیانی که یه بیانش رو رد کرد و دو بیانش رو پذیرفت. اون دو بیانی که پذیرفت شأنش گذشت. بیان سومی رو که ایشون مطرح کرد و رد کرد بیانیه که شبیهش در کلمات دیگران از جمله مرحوم صاحب جواهر قدس سره آمده، منتها با یه تفاوتی که میخوام عرض کنم. مرحوم صاحب جواهر قدس سره کلام ایشان با کلام مرحوم نراقی برخی از اشتراکات رو داره ولیکن تفاوت‌هایی. ایشان اجماع بر اشتراط اجتهاد رو نفی کرده صاحب جواهر، همان گونه که مرحوم نراقی ایشان فرمود اجماعی نداریم ولیکن مشهور اینه. صاحب جواهر هم می‌فرماد اجماعی نداریم. یه مقداری صاحب جواهر تند بعد میشه، میگه اصلا عدم اشتراط اجتهاد قطعیه، نه که فقط اجماع بر اشتراط نداریم که عدم اشتراط اجتهاد ایشون میفرماد اصلا قطعیه. منظور ایشون از قطعی بودن اینه که ادله متعددی است که این ادله مجموعشون یفید القطع برای هر فقیهی نسبت به این بحث اشتراط اجتهاد. ادله رو اینجوریشون شروع میکنه سرد ادله. اول میفرماد خب ما اطلاقاتی داریم، اطلاقات امر به حکم به قسط و عدل و حتی من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون كافرون، خلاصه تحویلاتی که ایشون میفرماد این ادله هست. اینا دعوت به حکم به قسط و عدل میکنه، تو اینا اجتهاد نیامده. ایشون اول میگه اجتهاد نیامده، صرف علم به حکم کافیه. اول نفی اشتراط اجتهاد رو میکنه اما با تحفظ بر اعتبار علم. چون میگه که اونی که هست باید شخصی که حکم میکنه عالم باشه ولو به غیر حدس و اجتهاد. و لذا مثالی هم که ایشون میزنه میفرماد اگر شخصی که میخواد قضاوت کنه علمش به سماع از معصومه، راویه که اجتهاد نداره اما قضیه رو از امام شنیده، نیازی به اعمال حدس دیگه نداره، حکم قضیه رو میداند، ولو این که مجتهدی که اعمال اجتهاد و حدس بکنه نیست. خب اینا فرموده مشمول اطلاقات این ادله است. بعد یه پام بالاتر گذاشته فرموده اصلا کسی که نمیدانه چه مجتهدی است که نمیدانه ظنش معتبر و حدسش معتبره، یا عامی است که نمیدانه که نمیدانه اما تقلید رو که داره. این اطلاعات ادله شامل مقلد هم هست. مرحله اول این بود که این ادله مربوط میشه به عالمین به حکم، چه مجتهد چه غیر مجتهد. بعد میگه این ادله اصلا اطلاق داره نسبت به غیر عالم به حکم، کسی که حجت بر حکم داره، حالا حجتش یه وقت حجت تفصیلی است مثل مجتهد، یه وقت حجتش حجت اجمالی است که مشروعیت تقلید. علم داره اونجا، علمه، سماع از معصوم علمه، علمه دیگه، با این فرض دیگه. ولذا رجل قضا بالحق و هو یعلم، خب شاملش دیگه، قضا بالحق و هو یعلم، نداره که و هو مجتهد. حالا یکی حالا این مراحلی که تو کلام ایشون هست، ایشون تا اینجا میگه مقتضای اطلاقات اینه که قضاء او مشروعه، قضاء مقلد مشروعه. تا اینجام که قضاء او مشروعه اصلا نیازی به نسب و اذن چی نداره دیگه، یعنی مقلد لازم نیست که مجتهد اونم نسب بکنه، قضاء او باید مشروع باشه. بعد ایشون میگه که بله ممکنه بگیم مستفاده از برخی از ادله اینه که در نفوذ قضا اذن معتبره و قضا منوط به اذنه و منوط به نسبه. استشهاد میکنه بر این جهت به روایت همون سلیمان ابن خالدی که گذشت و روایت اسحاق ابن عمار. روایت سلیمان ایاکم الحکومه فانما هی للعالم للامام العالم بالحکم العادل فی المسلمین، و روایت اسحاق هم که خطاب به شریه که قد جلست مجلسا تا آخر. شو میگه بله از این ادله استفاده میشه که قضا نسب. تا اینجا پس بنابراین باید نسب محقق بشه و لذا به اطلاقات دیگه نمیشه الان توسط کرد. ما باید علاوه بر اینکه حقوق است و عدله باید نسبم احراز بکنیم. ایشون میگه از اطلاقات اذن ائمه به شیعهشون بر این که میتونید شما قضاوت بکنید در اطلاقات نیامده اذن ائمه مخصوص به فقها باشه، اطلاقات اذن. بعد وارد یه حرفایی میشه که دیگه حالا بعضیش مثلا گفتنی نیست که اینکه شیعه همه که انه و عالمن در مقابل خلاصه غیر شیعه و که انه دیگه اذن تمام این موارد و جهال دیگه اختصاص به غیر شیعه پیدا میکنه که مشمول اذن نیستن و اذن ائمه شامل کل شیعه میشه، پس بنابراین منصب بودن قبول، ولیکن این منصب بودن در مورد غیر فقیه هم محققه. اینو مطرح میکنه ایشون. بعد میفرماد که خب حالا بنا شد که این عامی معزون از ناحیه ائمه باشه در قضاء بین شیعه، مؤیدش هم باز یا مؤکدش، میگه بعضی از روایاتی که ائمه به برخی از غیر مجتهدین اذن در قضا دادن که حاکی از اینه که پس برابرین عدالت به اصطلاح اجتهاد شرط در قضا نیست. اینو مطرح میکنه. بعد میفرماد که خب تا اینجا نتیجهش اینه که قضا غیر مجتهد هم باید نافذ باشه و اینطور نیست که قضا نفوذش منوط فقط الا ولابد به اجتهاد قاضی باشه. بعد چند مطلب دیگه زیدن کلامششون اضافه میکنه که در همونجا ادعای قطع بعدم اشتراط اجتهاد میکنه. ایشون میفرماد که خب جدای از تمام اینا تو هیچ یک از ادله نیامده که ائمه به غیر مجتهد اذن ندادن. حالا فوقش اینه که ما گفتیم اذن شرطه، اما حالا که اذن شرطه و از این ادله اطلاقات لفظیم اذن استفاده نکردیم، اما عدم اذنم که استفاده نمیشه. ائمه ولایت بر نسب قضات که داشتن و ولایتشون محدود به موارد اجتهاد مجتهدین به مورد مجتهدین که نبوده. بعد ایشون یه قدم بالاتر میگذاره، میگه خب ائمه فرضاً اذن ندادن به غیر فقها، اما فقیه بعد از آنی که ائمه که ولایت داشتن، حالا از برخی از مراتب ولایتشون و شؤون ولایتشون استفاده نکردن، فقیه میتونه از این شأن استفاده کنه. اینجاست که پای نسب مجتهد رو به کار میگیره، میگه مجتهد مقلد خودش رو نسب میکنه. یعنی که انه تا قبل از این اصلا برای نفوذ قضاء مقلد نسب و اذن مجتهد هم نمیخواستیم، چون اطلاقات امر به حکم به قسط و عدل شامل قضاء مقلده، توش نیامده اذن فقیه. اگر آمده قضاء منوط به اذنه، خب ائمه به شیعیان اذن دادن، نگفتن به خصوص فقهای شیعه اذن دادیم. اگر میگید نه از این ادله اذن به غیر فقیه استفاده نمیشه، چون از این ادله نسب فقها استفاده میشه، اذن به فقها استفاده میشه، روا حدیثناتش آمده، نظر فی حلالنا و حرامنا آمده، خب میگه بسیار خوب. اما منعم که استفاده نمیشه. خیلی خوب، همین که منع استفاده نشد، پس بنابراین مشمول اطلاقات ادله قضا. تا اینجا اصلا دیگه اذن مجتهد هم لازم نیست. بعد به این مرحله میرسه، میگه خیلی خوب، شما میگید که نه ائمه اذن ندادن. خیلی خوب، ندادن. بعد از آنی که منع هم که نکردن، پس بنابراین فقیه در بخشی از اموری که ائمه اعمال ولایت نکردن، فقیه اعمال ولایت میکنه. اون چه برای امام معصوم ثابت بود ولی اعمال نشد، توسط فقیه اعمال میشه. مرحوم صاحب جواهر از اوناییه که یه ولایتی بر فقیه معروفه دیگه، یه ولایتی بر فقیه قائله. حالا شوخیش این میشه که خود ائمه ندارن، ولی خلاصه البته یه حرفی در باب قضا داره که قبل نمیدونم تو بحث نقل کردیم یا نه، که خلاصه من از غیر خود صاحب جواهر احدی از فقها رو قدیمن و حدیثن معاصرن و سابقن سراغ ندارم که قائل باشه. یه حرفی زده که با اون حرفش باب افطارم بر همه میتونه ببنده. فقط یک فقیه ادنای فقه داشته باشه، حق داره یک کاری بکنه که باب فتوا رو تا روز قیامت برای خلاصه دیگر افراد ببنده. یه چیزی اینجوری از کلامشون برآمد که بله. حالا دیگه آیون یکمشو برن گوش بکنن بعضی از اون بحثای قبل رو. حالا به هر حال بعد مرحوم صاحب جواهر میگه بسیار خوب، منوط به اذن بسیار خوب، ائمه اذن ندادن بسیار خوب، فقیه اذن میده و لذا فقیه نسب میکنه مقلد خودش رو به عنوان قاضی نسبت به مرافعات بر اساس فتاوای خودش. اطلاق دلیل ولایت فقیه که انه شامل این قضیه هم هست. و بعد بعد از آنی که اینو متعرض میشه میگه اجماع هم برام مترسک نیارید. حالا صاحب جواهری که خیلی دست به ریشه با اجماع، خیلی دست به اساس با اجماع، اینجا که رسیده دیگه به هر حال صاحب جواهرم مراتب داره دیگه، یه مرتبهش اوائل فقهه، اینجا دیگه اواخر فقه که آمده دیگه، خلاصه جرأت مخالفت با اجماعش اینجوری گل کرده، میگه اصلا اجماعی هم در مسئله نداریم. کلامی رو نقل میکنه از فاضل مقداد و از شیخ طوسی و بعضی از کلمات که خلاصه منبع به عدم اجماع در مسئله است، اینا رو نقل میکنه. بعد با پا بالاتر میگذاره میگه اصلا جواز قواعد غیر مجتهد اصلا قطعیه، شکی در عدم اشتراط اجتهاد در قاضی نیست. نه دیگه، حالا مورد اذنش که دیگه ایشون حالا فرموده، و ولو برخی از ادله او مقتضیه اینه که عدم شرطیت به معنای کفایت قضا او حتی بدون اذن، ولی حالا موردی رو کهشون ادعا میکنه شکی نیست در این که قضا مقلد مشروع و نافذه و در مقام هم ایشون میفرماد اجماعی نداریم. بعد برای اینکه تلطیف بکنه قضیه رو میگه از ما تندتر گفتن بعضیا، ما یه مقداری تلطیف شده شو گفتیم. صاحب جواهر فرق شما با دیگران چیه؟ ایشون میگه از بعضی از کلماتی که مرحوم شیخ طوسی و اقوالی که ظاهرش اینه که از فقهای شیعه نقل میکنه اینه که مقلد حق داره قضاوت بکنه ولو در حال تصدی قوا، علم به احکام ان تقلیدن و علم به فتاوای فقیهش هم نداره، بره متصدی منصب بشه بعد از آنی که مرافعات رو مراجعه کرده، حالا بره به رساله عملیه مراجعه بکنه که در این قضیه این گونه چگونه باید قضاوت کرد. شو میگه حالا من صاحب جواهر گفتم مقلد عارف به مسائل و به فتاوای فقیه متصدی بشه، از بعضی از کلمات فقهای ما برمیاد به حسب حکایت شیخ طوسی که تصدی کسی که عامیه، تصدی منصب نه انجام فعل قضا، تصدی منصب قضا ولو در حال تصدی جاهل بالمره باشه، مجتهد که نیست، هیچ علم به مسائل ان تقلیدن هم نداره. خب در این صورت شو میفهمه خب ما که لااقل گفتیم. اینجا دیگه که میرسه میگه ظاهر ادله اینه که این خیلی تند رفته دیگه، ظاهر ادله اینه که در حال تولی باید عالم باشه، منتهیشو میفرماد به نظر من عالم اعم از عالم ان اجتهادن یا عالم ان تقلیده، ولذا ایشون میفرماد که اما در حال تصدی باید علم به مسائلی که میخواد متصدی قضاوت در اونها بکنه باید علم به اون داشته باشه. عبارت ایشون اینه به ظهور الادله فاعتبار کونه عالما بما ولیه حین التولیه ولو بالتقلید بناء على ما ذکرنا من کون فتاوی المجتهد احکامهم، فتاوی المجتهد احکامهم، پس بنابراین این علم به احکام الائمه داره. اینکه فاذا حکم به حکمنا شامل این مقلدم میشه. بعد یه نکته ای تو کلام ایشون هست که میخواد بیشتر شل بکنه اشتراط اجتهادو، میگه خصوصا بنابر این که قضیه قوا و شروطش از باب حکم نه از باب منصب. اصلا کی گفته قوا منصبه؟ قضا موضوع الحکمه، مثلا امامت جماعت منصبه؟ نه، موضوع رو یعنی کسی اگر اینجا وایسه نماز جو بخونه یه کسی بهش اقتدا بکنه این منصب محسوب میشه، مشروط به اینه که عادل باشه درست نماز بخونه واجد شرایط باشه، این شروط شروط منصب نیست، اینا شروط شروط موضوع الحکمه. گفتن اگر امام جماعتی با این شرایط باشه اقتدای او صحیحه، در ادلم هست. اگر قضاوتی با این شرایط باشه نافذه. اصلا چه ضرورتی داره شما بگید منصب؟ شما میگه خصوصا اگر اینو قائل بشین. ولذا مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو به این مقدار قضیه رو ختم میکنه و نتیجه اینه که اشتراط اجتهاد رو با این بیان رد کرده. فقط نهایت چیزی که از نظر ایشون لازمه این که اذن فقیه. کلام ایشون اون بزنگاهی که مربوط میشه به اون بخش وجه سومی که گفتیم مشابه کلام مرحوم نراقی در کلام صاحب جواهر آمده، اینه که ایشون ادعا میکنه که بناءً علی ان فتاوای فقیه احکامهم. از این عبارت برمیاد مرحوم صاحب جواهر استدلالش بر نفوذ این قضا از باب حکومته، یعنی که انه دلیل تعبدی آمده گفته که فتاوای مجتهد احکامهم، دلیل قضا هم آمده فاذا حکم به حکمنا. خب اذا حکم به حکمنا، فقیه میبینه که وقتی که این مقلد به فتاوای خود این مجتهد که به نظر این مجتهد احکام الائمه است قضاوت میکنه، خب موضوع حکم به احکام الائمه است نه حکم الفقیه. شما برای نفوذ قضا حکم هر بی سر و بی پایی میخواد باشه، حکم به احکام الائمه باید باشه تا نافذ باشه. فقیه وقتی میبینه این مقلدش عارفه به مسائل، عادله، آدم با مسئولیتیه و طبق فتاواش قضاوت میکنه، خوبی فقیه میبینه که حکم این عامی حکم به احکام الائمه است. این بیان با بیان مرحوم نراقی یه فرقی داره، یعنی اصلاً موضوع نفوذ قضا حکم فقیه نیست. مرحوم نراقی دست و پا زد و همش میخواست با یک نوعی حکومت و تعبد و اینا حکم به احکام الائمه درست بکنه. مرحوم صاحب جواهر اصلا برده میگه اصلا موضوع قضیه حکم مجتهد نیست، اونی که موضوع در باب ادله قضائه، هر کسی میخواد حکم به احکام الائمه بکنه حکمش نافذه. منتها ما از کجا بدونیم این آقا حکم به احکام الائمه میکنه؟ فقیهی که این عامی رو میبینه طبق نظر تقلیدی این فقیه به انظار این فقیه قضاوت میکنه، تشخیصش اینه که این حکم به احکام الائمه است. ولذا اینو به اون که انهو دیگه این نسب او مردش به اینه که اخبار میکنه که این آقا یحکمو به احکام الائمه، ائمه گفتن هر کی حکم به احکام ائمه بکنه حکمش نافذه. فقیه میگه آقا این عامی حکم به احکام الائمه میکنه. ای فقیه شما از کجا میگی این حکم به احکام الائمه میکنه؟ میگه من فتاوای خودمو که میدونم احکام الائمه است، ائمه گفتن هر کسی که اله حکمه به حکم نا قضاش نافذه. میدونید این یعنی چی؟ این کلام مشابهش در کلام میرزای قمی هم آمده. این معناش الغاء خصوصیته. ما این اصلا کلام صاحب جواهر رو جدای از کلام نراقی قرار دادیم، شد وجه رابعی به خاطر همین نکته. ولذا در این نکته با میرزای قمی، میرزای قمی هم در جامع الشتات یک فقره ای داره در کلامش که به نظرم ایشان هم ناظر به این الغاء خصوصیته. اونی که در روایات آمده انظروا الی رجل منکم روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا، مجتهد باشه فاذا حکم به حکمنا حکمش نافذه. صاحب جواهر که اندام میخواد بگه نه، اونی که موضوع نفوذ و حکمه روا حدیثنا نیست، نظر فی حلالنا و حرامنا نیست، عرف احکامنا نیست، حکم به حکمناست. مجتهدم تشخیص داد که این عامی یحکم به حکم الائمه، پس قوائینم نافذه. این بیان میشه بیان مرحوم صاحب جواهر قدس سره، ولو الغاء خصوصیت به زبان نیاورده، اما این که ایشون تعبیر میکنه بنا ان علا ان، این که احکام مجتهد احکامهم، که انه داره میخواد بگه اصلا تمام موضوع نفوذ حکم به احکامهمه، تا دیگه بهش بر نگردید بگید که آقا موضوع در این روایت اینه که فقیه مجتهد راوی حدیث اذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد، نه اینکه هر بی سر بی پایی بیاد حکم به حکمنا، ولو خوب اهل بهشت، اما هر کسی حق نداره قضاوت بکنه و حکم او نافذ نخواهد بود. هم از این عبارت صاحب جواهر این فهمیده میشه و هم یه عبارتی میرزای قمی داره. من فرصت نکردم عبارت میرزای قمی رو، این تیکه رو یادداشت بکنم. مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات در چند جا این مسئله رو مطرح کرده، یکی در کتاب القواعد جامع الشتات، یکی در اجوبه مسائلش. جامع الشتات ایشون معروف اینه که فقط اجوبه استفتاءاته، نه یه قسمت هایی داره که ایشون یه کتابی خودش رساله ای نوشته، اون رساله هم جزء جامع الشتات دیگه چاپ شده. ایشون هم تو بخش کتاب القوایی که تألیفشه این بحث رو، بحث قوا اشتراط اجتهاد رو مطرح کرده، هم در اجوبه استفتاءاتش، هم عربی هم فارسی. بعد از آنی که اشتراط اجتهاد رو قطعی برخلاف اون چه بهشون نسبت میدن، من دیگه نمیخوام اینو تکرار کنم چون سال گذشته دیگه ازشون نقل کردیم، ایشون به صورت قطعی اشتراط اجتهاد رو لازم میدونه، شرط میدونه اجتهاد رو، منتها میگه اونجوری که دیگران شرط کردن، میگه ما شرط نمیدونیم، دیگران شرط علل اطلاق کردن حتی در موارد تعذر مجتهد، و نتیجتا اینه که در موارد نبود مجتهد و عدم دسترسی به مجتهد باز قضاء مقلد نافذ نیست. ایشون میگه من اینجا با اینا تفاوت نظر دارم، اگر دسترسی به مجتهد نبود و خلاصه مؤمنین به مشکل برخورد میکنن، باش خیلی هم سختگیری میکنه، میگه اگر مصالحه ممکن نبود، اگر نمیدونم دسترسی به مجتهد نبود، یه جا بازی تعبیری تقصیر از خودشون نباشه، چون ایشون میگه که ممکنه خلاصه همونطوری که نبود معصوم تقصیر گناه مردمه، اگر بنا بشه نبود مجتهدم گناه مردمه، چرا نفرستادید لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، قرآن گفته ولی ینذروا قومهم، من میرزای قمی میگم ولی یخذوا بین قومهم، چون قوا واجب کفایه دیگه. درسته آیه میگه تفقه فی الدین للانذار، اما یکی از شؤون فقیه هم قواه، ولذا واجب کفایی تحصیل اجتهاد برای قضا بین الناس، ولذا اگر اینا کوتاهی کردن و مقصر بودن بازم به درد نمیخوره، برن به سختیاش و به ضرراش باید تن بدن، ولی اگر نه بلاد اروپاست، شهرهای از اونا تازه مسلمان شدن یه عده‌ای، خب نمیتونن زندگیشون رو کنجا ترک بکنن که میخوان مثلا توی کشور اسلامی که قاضی نمیدونم مجتهد کذا داره اونجا بیان زندگی کنن، نه تو قطب داره بر خودش زندگی میکنه، تازه مسلمان شده، از این به بعدم یکی دوتا از دهشون و روستاشون رو میفرستن قم که انشالله مجتهد برگردن به بلاد قطب اونجا قضاوت بکنن، ولی فعلا تو این برهی که این طلبشون آمده اینجا درس یاد بگیره و مجتهد گفت آمدم مجتهد بکنم، خلاصه تو این فرصت چه کار کنن اونا؟ ایشون فرموده خب تو این فرصت عیبی نداره، بر اساس تقلید عمل کنن، یعنی بر اساس تقلید قضاء بر اساس تقلید اشکال نداره. خیلی سخیری همیشون میکنه و لذا تعجب میکنم بزرگان متعددی به میرزای قمی حتی مثل نراقی نسبت دادن که خلاصه ایشون اجتهاد و شرط نمیدونه. نمیدونم از کجا آوردن، بعید میدونم دیگه ایشون کتاب دیگه ای داشته باشه که حرف دیگه ای ازش بر بیا. به هر حال تو که توی کتاب القضاء جامع الشتات هم این نکته قابل استحصاله که ایشون هم که انهو بخواد بگه ملاک اذا حکم به حکم ناس، نه اینکه اذا حکم الفقیه به حکم نا. ولذا این میشه یک طریق رابعی برای اثبات عدم اشتراط اجتهاد در قاضی و نفوذ قضاء مقلد اونجایی که مجتهد به او اذن در قضا داده. با این بیانی که من عرض کردم اشکالی هم که میخوام به ایشون بکنم دیگه روشن شد. یا مرحوم صاحب جواهر و یا میرزای قمی، الغاء خصوصیت خلاف اصل، چون الغاء خصوصیت مرجعش به یکی از دو ادعاست، یا علم به عدم فرق و یا ظهور دلیل در عدم تفاوت. یه وقت اینه که میگید من یقین دارم بین این اون فرقی نیست، ظهوری وجود نداره، اما میدونم قضاء مجتهد و مقلد هیچ کدوم فرق نداره. یه وقت اینه که میگید میدونم نیست اما ظهور دلیل اینه. مثل چی؟ مکرر این مثال رو میزنیم، رجلان شک بین الثلاثه و الاربع. زراره وقتی که از امام معصوم شنید حضرت فرمود رجل شک بین الثلاثه و الاربع لیبن علی الاربع ثم الیقم و الیصلی واحدتن، میاد تو خونه میگه خانم ام فلان اگر تو نمازت شک کردی، امام صادق فرمودن باید بنابر اکثر بنابر 4 رکعت در 3 و 4 بنابر 4 بگذاری. حضرت فرمود رجل شک، زراره تو مرد بودی اونجا. زراره به ما انه عرف عام از رجل شکه مکلف شکه میفهمه. این ترکیب و این استعمال ظهور در موضوعیت رجولت در مقابل انوثت نداره، بلکه مفادش مکلفه. با اون تفصیلی که در جای خودش گفتیم، اونجایی که به اصطلاح موضوع حکم خودش باشه نه موضوع حکم دیگری، کما فصلنا الکلام فیه در جای خودش، که مطلب مهم و درستی هم هست. وفاقا لعده‌ای مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی قدس سره که این قیدو که عرض کردم، وفاقا حداقل این دو بزرگوار. خب اینجا یا صاحب الجواهر میخوای ادعا بکنی علم به عدم فرقو از کجا میدانی؟ از کجا میدانی بین علم بین قضاء مقلد و قضاء مجتهد فرقی نیست؟ احتمال نمیدی شارع قضاء مجتهد رو براش خصوصیت قائل شده. مجتهد باید قضاوت بکنه تا قضاوتش نافذ باشه، دیگری ولو به حکم مجتهد قضاوت بکنه ارزشی نداره. همان طوری که اگر غیر عادل و غیر شیعه حکم به حکم الائمه بکنه ارزشی نداره. اینو سابق باز گفتیم در همین مقبوله ابن حنبله چه چیز آمده، ایاکم و تحاکم الى قضات جور، فان که اونی که ما یؤخذ به حکمهم فهو سحتون و این کان ما یقوله حقا. یعنی اگر قاضی جور به حکم واقعی برای کسی قضاوت بکنه، اونی رو که به واسطه حکم قاضی برای حق واقعیتون رو دارید میگیرید، سحتون. این معناش اینه که قضاء شیعه موضوعیت داره. سنی قضاوت بکنه ولو به حق قضاوت کرده، او اهلیت منصب قضا نداره. ولذا ما مرحوم آقای تبریزی قدس سرشون میفرمایند مثلا این روایت رو میگن مقبوله، اصلا به خاطر همین فقرش بهش میگن مقبوله، والا بقیه فقراتش که در دیگر روایات هم هست. امتیاز روایت مقبوله از غیر اون از روایات که اسمش شده مقبوله، که کسانی که ولو سندش هم قبول ندارن ولی خصوص این روایت رو منجبر میدونن و مقبول میدانن، چون مشتمل بر این فقره است، فقره عدم استحقاق عین، اونجایی که اون مورد اختلاف عینی باشه. خونم، من این خونم رو اگر دست دیگری قرار گرفت، دست ظالمی قرار گرفت، رجوع کردیم به محکمه غیر شیعی، خونه منو به حق حکم داد که این خونه توست، این خونه رو سخته بر من به حسب این روایه، با اینکه حکم به حکم الائمه که این خونه خونه منه واقعا، اما در این حال که البته اینم سابق گذشت، حالا اذا حکم به حکم ما اصلا یعنی چی؟ یعنی متعلق حکمش حکم ماست، یا حکم به حکمنا یعنی قوا به این که ما گفتیم او قاضی باشه، حکمنا نه این که متعلق قضاوت. اذا حکم به حکمنا یعنی اذا قوا به حکمنا به انهو منصوبون علی القوا، اینه. یا این که اذا حکم به حکمنا یعنی حکم به اون احکام واقعیه. ولی به هر حال یا مرحوم صاحب جواهر، موضوع اذا حکم المجتهده، انظروا الى رجل منكم روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا این فلیرضو بهی حکما فانی جعلته حاکما یا قاضیا. شما صاحب جواهر میگی نه، ملاک حکم به حکمناست، هر بی سر بی پای حکم به حکمنا. خود همین روایت آمده که اگر غیر شیعی حکمه به احکام واقعیه سحت مأخوذ. با وصف این چجوری میگی فرقی بین حکم مجتهد و مقلد نیست؟ اگر منظور شما صاحب جواهر علم بعدم فرق علم، ادعایی که شما میفرمایید از کجا این علم آوردی؟ اگر منظور شما اینه که از قبیل رجلان شکه بین الثلاث و الاربع، اینم انظروا الى رجل منکم، یعنی این که کل شاهد شامل نسوانم میشه، درسته توش آمده روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، اما اینا که انهو مدخلیت نداره، همون جور که قید رجولت مدخلیت نداره، مثلا در مثل رجل شک بین الثلاثه و الاربع، اینا مدخلیت نداره. یا صاحب الجواهر، این باز بدتر از حرف قبله، یا میرزای قمی، این زشتر از حرف قبله، چون ما این که میگیم رجل خصوصیتش الغا میشه عرفن، هر کجا که الغا نمیشه، در رجلون شک بین الثلاثه و الاربع الغا میشه، اما در رجلون شهده بالهلال دیگه الغا نمیشه. یه همون نکته بود که اشاره کردم، رجل اگر موضوع حکم خودش بود خصوصیت الغا میشه، رجلون شک بین الثلاثه و الاربع خصوصیتش الغا میشه، زنم شکت همینه. اما اگر موضوع حکم دیگریه، رجلون شهده بالهلال شهادتش در حق دیگران نافذه، رجلون شهده بینه ایه که برای قاضی شهادت او اعتبار داره، از اینا که الغای خصوصیت نمی کنی. اضف الى ذالک، این که ما از رجل الغای خصوصیت می کنیم، از قیود دیگری که رجلون علمه به کذا بناس حکمش در حق دیگران نافذ باشه، از این که دیگه الغای خصوصیت نمی کنیم. اگر گفت تقلید از عالم جایزه، معناش اینه که تقلید از هر بی سوادی هم جایزه. اگر گفت قضاء عالم نافذه، معناش اینه که قضاء غیر عالم و عامی هم نافذه. این چه حرفیه که شما صاحب جواهر زدید؟ القاء خصوصیت نه به معنای علم به عدم فرق، نه به معنای القاء خصوصیت عرفیه، اینجا اصلا جا نداره در مسئله‌ای که ادعای اجماع بر اشتراط اجتهاد شده. حالا ما فرض میکنیم اجماع، میگیم ثابت نیست، اما اینکه حکم واقعی این باشه که دیگه محتمله، احتمال داره که شارع منتها شما میگید اطلاقی در بعضی از موارد داریم، اون بحث دیگه است که قضیه حکم به قسط و عدل و کذا و اینایی که تفصیل این کلمات رو قبلا متعرض شدیم و اشکالات متعددی به اون دیگر اموری که در کلام ایشون از اطلاقات آمده متعرض شدیم و بنای بر تکرار آدم نداریم به بیاناتی که شاید برخی از اون بیاناتی که در رد مثل صاحب جواهر گفتیم متفاوت از کلمات قوم هم باشه. ولحاصل استدلال بر عدم اشتراط اجتهاد در قاضی به الغاء خصوصیت کما یظهر از صاحب جواهر و از میرزای قمی از کلام این دو فقیه فعل به نظر میاد امر تمامی نباشه، ولذا این وجه رابع هم وجه تمامی به نظر نمیرسه. الحمدلله رب العالمین.
هر دو بزرگوار الغای خصوصیت پذیرفتن، وجه تبعیدش به حالت اضطرار در کلام میرزا چیه؟
دیگه لابدشون میخواد بگه اجماع بر اشتراط اجتهاد هست، ایشون اجماع و نسبت به غیر اون مورد ضرورت قبول داره. این میرزای این نراقیه که اجماع و قبول داره، ولی میرزا قبول داره.
خیلی ها از نظر سنگی به روایت مقبول تکشه دارن، بقیه فقرات این روایت هم جدی آمده، فقط همین یک فقره هستش و به اعتبار همین یک دونه فقره هستش که این منصوب شده به مقبول و مقبوله بهش میگه این روایت. درسته؟ اگر این یه فقره در جای دیگه نیومده و فقها از نظر سندی اشکال میکنه، این یه فقره رو برش نمی قبول میکنه. شما چی دارید میگید؟ این که مؤید نیست به روایت دیگه.
مگر بناس که میگن ضعف روایت منجبره به عمل مشهوره،
خب میدونم
به معنیش اینه که جای دیگه نیامده این روایت هم باید ضعیفه بشه عمل کردن، حافی از اینه که اینا یه قرائنی داشتن ولو به دست ما نرسیده، یه قرائنی داشتن که این مضمون رو مطابق واقع حسن تشخیص دادن و رضا ضعفش منجبره به عمل مشهوره. یعنی
این که مقبوله میگن اختصاص به این روایت نداره دیگه، همه ی روایت های ضعیفه ای که اصحابش عمل بکنن بعد مخاطب بکنن مقبوله،
منتها این روایت همه بهش عمل کردن ولذا گفتن مقبوله، با هر مبنایی که داشتن این روایت قبول کردن. جاهای دیگه ممکنه بعضی از
آقای خویی که عمل اصحاب رو جابر ضعف سند نمیدونه هم
این اجماعیه، این میخواد اون که مقبوله یعنی مقبول کله، اون بحث اینه که شهرت منجبر میشه، ولی آقای خویی من قبول ندارم، اما این روایت رو کردن آقای خویی هم قبول کرد. اون کسی که جبر روایت رو به عمل مشهور قائل نیست، اما این روایت مورد اجماع کل عمله.
اجماع رو آقای خویی وقتی قبول ندارن، عمل اصحابی که همشون این کارو کردن
اجماعی رو که ایشون قبول نداره، اجماعی مثل مدرکی رو قبول نداره، اما این اجماع دیگه اجماع مدرکی دیگه نیست دیگه.
اجماعات غیر مدرکی رو قبول داره آقای خویی؟
معلومه که قبول داره، اجماع مدرکی رو ایشون قبول نداره. اجماع مگه میشه فقیهی باشه و اجماع رو قبول نداشته باشه؟
خب توی بحث اصولی بحث اجماع اینا همه خدشه میکنن و حجیت اجماع رو زیر سوال میبرن.
هر کی از یه باب گفته و حق بر اینه که اجماع
در حکم محصر اینجا دوست این فقره دیگه ایشون دیده همه عمل کردن
حق اینا اجماع حجته؟
اجماع حق اینه اجماع حجته قطعا حجته. همیشه که تمام نشده بحث این شد، هنوز بحث آیم که بواع متجزی نافذه یا نه، هنوز ما بحث رو تمام نشده، هنوز هم که مورده این چیزا داره.
جنبندی برای قضاء عامی پنج بیان شده، این بیان چهارم بود، اون قاضی تشخیص و قاضی حکم که بیان پنجم شد.
اون قضا اصطلاحی نیست دیگه، بله اون جای خودش، اون اصلا قضا اصطلاحی نیست.
این نکته تو رجل فرمودین که اگر در حکم خودش باشه یا در حکم دیگری نه این حال پیدا کنیم، کجا باید پیدا کنیم؟
آقای برخورد کردم هم آقای خویی در این موضوع داشت، هم مرحوم آقای حکیم. ببینید تو آقای اسکندری چی شده؟ گفتن که چی شده رفتار شما؟